همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
من میخواستم این مسئله رو بیان کنم. این اعیادی که هستی خیلی از زواج ها صورت میگیره، زندگی مشترک آغاز میشه. این زندگی مشترک زمانی زندگی پایداری خواهد بود که خب ما دوستی ها و عشق پایداری رو تجربه کنیم. و مهمترین اصل برای اینکه ما یک عشق پایدار داشته باشیم اینه که علاوه بر اینکه شناخت نسبت به یکدیگه داریم، یاد بگیریم که وقتی که من دیگه ازدواج کردم من نیستم، تبدیل به یک ما شدیم. و این ما زمانی زندگی مشترک ما رو به پایداری میرسونه که هر دو طرف در جاهای مختلف اگر لازم باشه کوتاه بیان، اگر لازم باشه فراموش کنن خیلی چیزها رو، اگر لازم باشه گذشت کنن. و این اتفاق میتونه یک زندگی پایدار رو رقم بزنه. امیدوارم که عشقاتون پایدار و زندگی هاتون هر روز بهتر از دیروز باشه.
سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. در مورد ازدواج پایدار، از اونجایی که ما توی این جامعه اولا اینکه ازدواج کم شده یا سن ازدواج رفته بالا، چطوری میتونیم یه ازدواج خوب داشته باشیم یا اینکه اون عشقی رو که حقیقیه پیدا کنیم و این طلاق‌ها صورت نگیره، در مورد اینها اگه بشه یه راهکاری به جوان‌ها بدن خیلی ممنون میشم از کارشناس برنامه.
خب بسیار سپاسگزارم. برنامه تورنج رو میشنوید از رادیو گفتگو در خصوص عشق پایدار و زندگی پایدار داریم با هم صحبت میکنیم. به هر حال لازمه یک زندگی مشترک پایدار حتما عشق پایدار هست. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ارزانی هستیم، مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرکار خانم دکتر عزیزی، زوج درمانگر و عضو انجمن روانشناسی ایران. ادامه گفتگومون رو پی خواهیم گرفت. دو تا تلفن پخش شد. حاج آقا تلفن اول شما پاسخ میدید یا سرکار خانم پاسخ بدن؟
به نظرم در تلفن اول بحث معرفت رو، شناخت رو و بحث همراهی رو مطرح کردن که این دو حوزه بسیار مهمی هست. ما اگر که بخوایم عشقمون عشق پایدار باشه، قطعا باید طرف مقابل رو، باورهاش رو، اعتقاداتش رو بشناسیم و بهش احترام بگذاریم. این خیلی مهمه. بعضی وقتا متاسفانه یه تعابیری وارد ادبیات ما شده که ادبیات دینی نیست، به این معنا که شما وقتی ازدواج کردی خودت رو باید فدای همسرت کنی. اصلا کسی اینو نگفته. برای ازدواج فداکاری میکنی نه فدا میشوی. یعنی شما یه هویتی داری. این تعبیر از کجا من عرض میکنم؟ قرآن میفرماد سوره بقره: احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن. شما خانم ها لباس هستید برای هم شوهرانتون، شوهران شما لباسید برای عین همون تعبیری که خدا برای زن میگه برای مردم میگه، هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه. لباس یعنی چی؟ اون نکته دوم رو اشاره کنم، بحث همراهی کردن. دقیقاً تعبیر بسیار ظریف بود و درست هم هست که زن و شوهر کنار هم دیگه هستن همیشه. چطور لباس انسان رو مستور میکنه، محفوظ میکنه؟ چطور لباس منعطف با انسان؟ در زمستان این لباس شما مرد عصبانیه، حالا همسرش چگونه برخورد کنه؟ زن عصبانی، حالا شوهرش چگونه برخورد؟ او خیلی خوشحاله، او انعطاف با لباس هست.
یعنی صیانت میکنه از اون، در واقع
هم صیانت میکنه، هم انعطاف داره، هم همراه هم دیگه هستن. اما از شما وقتی سوال بعد خیلی جالبه، دقیقاً اینجا اتحاد هر دو حاصل میشه. یعنی وقتی آقای وارد میشه، الان وارد استودیو میشه، یا خانمی وارد میشه، شما میفرمایید خانم دکتر عزیزی تشریف آوردن، نمیفرمایید خانم دکتر عزیزی یا آقای ارزانی آمدن، لباسشان هم آمدن. اینها به هم متحد از یکی هستن. زن و شوهر در وقتی جایی میرن، زن وقتی میره میگه این خانم وارد شد، یعنی این خانم درست خودش هست اما گوی شوهرش هم همراه اوست، ولی یه هویت مستقلی قبلا داشته. حالا اون هویت مستقل را دارد و یه هویت انضمامی هم داره. اما اگر ما اومدیم اون هویت مستقل خودش رو مخدوش کردیم، یعنی من اومدم به فرد مثال از روی مقدار عملیاتی تر، این آقا هر جمعه میرفته بازی فوتبال میکرده دو سه ساعت، حالا ازدواج کرده یا همسرش برای او شرط میکنه یا خودش برای خودش ناآگاهانه، حالا که من ازدواج کردم پس من دیگه جمعه ها نمیرم فوتبال بازی کنم. چرا؟ حالا که من ازدواج، حالا که تو اومدی همراه من، هیچ مهمونی دیگه نباید داشته باشی، همه دوستاتو باید بذاری کنار، هیچ کار دیگه انجام ندی. انسان یه موجود اجتماعیه، یه بخشی از زندگیش که بخش بسیار مهمی هم هست بخش همراه با همسر بودنه. اگر شما اومدی تمام قرائزش رو، تمام عاداتش رو، تمام برنامه‌هاش رو همه رو مخدوش کردی، همه رو کنار زدی، بگی تو فقط برای من، فقط برای تو، این جامعه رو دچار مشکل میکنه. ولی این همراهی بحث بسیار مهمیه، اما با معرفت، با شناخت. در اسلام هم ما بحث فداکاری رو داریم در حد اعلای خودش، اما فدا شدن نیست. یعنی زن هویت خودش رو دارد، مرد هویت خودش رو داره، فعالیت های اجتماعیش رو دارن، فعالیت فردی خانم، ولی در این حال کنار هم دیگه هم هستن و یه زندگی مستقلی رو هم و مشترکی رو هم با هم دیگه آغاز کردن و به اون ادامه میدن.
بسیار سپاسگزارم. خواهش میکنم خانم دکتر بفرمایید.
منم پیرو صحبت های آقای ارزانی میخواستم این نکته رو تاکید بکنم. من خیلی دوست دارم از کلینیک حرف بزنم، از آدم های واقعی حرف بزنم. این اتفاقی که معمولا تو جو کلینیک ما میفته، افرادی که به ما مراجعه میکنن، همین صحبت اول، تلفن اول خانم هست که ما ازدواج کردیم دیگه باید ما باشیم، دیگه باید برای هم دیگه باشیم، و قصه اینجوری میشه که آدم ها همه چیز خودشون، علاقه خودشون، نگرش های خودشون، باورهای خودشون رو میذارن کنار چون قرار ما باشن، و معمولا این آسیب زیادی به رابطه میزنه. ما میخوایم از عشق پایدار حرف بزنیم. یکی از شروط عشق پایدار نگه داشتن حد و مرز هاست و نگه داشتن هویت مستقل من در کنار هویت ما. یعنی ما بین این دوتا تعادل داشته باشیم.
باید بشناسیم دقیقاً مرزها رو.
دقیقاً باید اینا رو بشناسیم. و اینکه اگه من یه آدمی ام با یه ویژگی های خاص، با یک علایق خاص، با یک چه میدونم توانمندی های خاص، به این فکر کنم که حالا که ازدواج کردم بعد از خیر اونا بگذرم چون دیگه ازدواج کردم، مثلا دوستامو همه رو کنار بذارم، ورزشمو کنار بذارم چون ازدواج کردم، این یکی دو سال اول زندگی جواب میده ولی بیشتر از اون دیگه جواب نمیده. آدم ها به این فکر، من قسمت قبلی خدمتون عرض کردم، گفتم که ما برای برآورده کردن نیازهامون میریم تو رابطه. خب نیازهای ما متفاوته دیگه. نیاز من با نیاز شما ممکنه متفاوت باشه. اگر من دنبال این باشم که هی صرف نظر کنم از نیاز خودم، شروع احساس افسردگی و فرسودگی در رابطه و نداشتن حس خوب و نداشتن عشق در رابطه.
سپاسگزارم. تو تلفن دوم یه نکته خیلی خوبی هم که اشاره شد بحث شناخت بود، که من احساس میکنم که این شناخت هم خیلی میتونه مهم باشه حتی در شکل گرفتن عشق. به هر حال عشق درسته که بعضی موقع یه باره میاد، به حالت تهاجمی میاد، اما ماندگاریش با این شناخته فکر میکنم اتفاق میفته. درست آجا؟
یه تعبیر زیبایی داره آقای اریک فروم، خیلی تعبیر قشنگه، در کتاب تو هاو اور تو بی، که من توصیه میکنم خوانندگان عزیز رو حتما کتاب رو ترجمه شده بخونن، داشتن یا بودن. ما غالبا دنبال این هستیم همه چیز رو داشته باشیم، میخوایم عشق رو هم داشته باشیم. حتی تعبیر انگلیسی هم میگه I fall in love، من تو عشق افتادم، اسیر عشق شدم، گرفتار عشق شدم. اصلا اینطوری نیست. عشق خودش باروره، عشق زایاست، عشق منفعل نیست، عشق فعاله، عشق پسیو نیست، عشق کاملا اکتیو و فعاله. ما اگر به این نگاه کنیم که عشق ما باید یه عشق فعالی باشه، یه عشق زایایی باشه، نه عشق من تصاحب کنم. عشق یه مثل این قندان نیست که بگم مثل این قندون رو من تصاحب میکنم بس عشقم تصاحب میکنم،
که خیلی تصوراتشون اینجوریه.
من
به مشکل میخورن
این دو درسته. نه، شما باید عشق رو باهاش زندگی کنی، عشق رو بود کنی، این بودنه، بعد اون وقت همیشه این، بعد همیشه حفظش بکنی. حالا چگونه این اتفاق میفته؟ این خیلی مهمه. ببینید این بحثی که نیازی که خانم دکتر اشاره فرمودن، من باش موافقم بر گام اول، اما زن و شوی فقط نیاز نیست. ما ازدواج نمی کنیم فقط برای رفع نیاز، برای گام بعدی این که شما یه ارزش‌های متعالی دارید، باید تلاش کنن زن و شوهر، فرمایش ایشون هم در بخش اول ناظر به این مسئله بود، که شما تلاش کنن زن و شوهر برای رسیدن به اون اهداف متعالی، که این شناخت اونجا کمک میکنه، هر دو با هم دیگه دست هم بگیرن، با هم حرکت کنن. اگر قرار باشه نه من بگم امروز نیاز من رو این خانم مرتفع میکنه، خب فردا ممکنه خانم دیگری مرتفع کنه، خانم زیباتری مرتفع کنه. امروز این آقا مرتفع میکنه، فردا یه آقای بهتر از اون مرتفع میکنه. اون حالا اون موقع خیلی خوشگل و خوشتیپ بوده، حالا اون خوشتیپی رو نداره، خیلی هم چاق شده، از قیافه هم افتاده، خب من برم نیازو پس با کسی دیگری؟ تو زندگی زناشویی نیست. با نیاز اشاره فرمودن با نیاز آغاز می شود، اما استمرارش به اینه که شما حتما یه سری اهداف متعالی در زندگی داشته باشید. این اهداف متعالی ارزش‌های عالی شماست. به چه ارزش‌هایی فکر می‌کنید؟ در همون راستا حرکت بکنیم و لذا اون وقت همیشه پویا میشه. اینجا اسلام به عنوان یه دین الهی و آسمانی، یه دین وحیانی اشاره می‌کنه و ادیان دیگه هم همینطورن. ادیان توحیدی دیگه هم در یهود، در مسیحیت، در زرتشت شما نگاه کنید، حتی صابئین ما در ایران، در تمام اینها من با تحقیق عرض می‌کنم، در تمام اونها همین نگاه هست که زن و شوهر یه پیمان الهی بسته می شود، بر اساس این پیمان الهی حرکت الهی خودشون رو به کجا؟ به انا لله و انا الیه راجعون، به سوی معبود حرکت آغاز می کنن. بعد اگر هر دو اون وقت، چون خدا لایتناهی نیست، این زندگی هیچ وقت اینطور نیست بگیم مثلا 5 سال دیگه خوشش نیومده، میگه برای چی میخوای اصلا جدا بشی؟ میگه دیگه برام جذابیت نداره. اگر با خدا باشی شما، خدا چون که لا عدد لها ولا نهایه، نهایت و عددی نداره، اون وقت خدا همیشه معنایی داره. ولذا شما در خدا هر چه میری به سمت خدا حرکت میکنی، احساس تعالی میکنی، احساس رو اون وقت دیگه 5 سال نیست، 10 سال نیست، اون وقت تو آخره، تو ابد با هم کنار هم هستن. وقتی از هم میخوام جدا بشن، انگار خیلی سختشونه. بعد ما در تعابیر زیبای روایی هم داریم که شما در بهشت هم زنها و شوهران بهشتی تقاضا میکنن که مؤمنین که کنار هم دیگه باشن، و در اونجا هم همدیگه رو رها نمیکنن، دوست دارن زنان و شوهران کنار هم دیگه باشن.
بسیار سپاسگزارم از شما، خیلی نکات خوب و ارزنده‌ای بود استفاده کردیم. اما هممون میدونیم که زندگی بدون عشق نمیشه، چه در خواب و چه در بیداری با عشق زندگی بکنیم.
دیدم یه شب تو برکه خواب، دستای تو آینه و پروانه ها، روشونه تو خورشید و ما هم خونه تو، تو قلبمون بارون گرفت شهر رو به هم زدیم، تا اون ور رنگین کمون با هم قدم زدیم. تو چشم من شیرین تره خواب تو از بیداری ها، باید تو رو پیدا کنم تعبیر رویاهام. دیدم یه شب تو برکه خواب، دستای تو آینه و پروانه ها، روشونه تو خورشید و ما هم خونه تو، تو قلبمون رو به هم زدیم، تا اون ور رنگین کمون با هم قدم زدیم.
باز سلام و خسته نباشی و تشکر از برنامه خیلی خوبتون. در مورد موضوع برنامه‌تون میخواستم بگم که به نظر من اگر میخواییم یه ازدواج پایدار داشته باشیم و عشق پایدار داشته باشیم، اول شناخته که باید داشته باشیم و کسی که انتخاب میکنیم در موردش تحقیق کنیم که بدونیم که میتونیم باهاش زندگی کنیم، میتونیم یک خانواده باهاش تشکیل بدیم یا نه. دوم از اینم که به نظر من باید کسی که میخواد ازدواج بکنه اول با هم نوع خودش باشه. یعنی مثلا اگر کسی که بخواد با یک کسی ازدواج کنه که اعتقادات دیگه داشته باشه، نمیتونه زندگی پایدار داشته باشه.
به بسم الله الرحمن الرحیم. ما در دین اسلام یکی از مهمترین مسائلی که قبل از ازدواج همیشه مطرح میشه این هستش که افراد بیان ببینن که چقدر توانمند هستن، چجوری میخوان زندگی بکنن و چه انتخابی رو باید داشته باشن. یعنی انتخاب صحیح توی دین اسلام یکی از مهمترین و اصلی‌ترین پایه زندگی مشترک است. وقتی که صحبت از ازدواج و عشق پایدار میشه، ما باید نگاه بکنیم که چه انتخابی رو انجام میدیم. اگر مثلا انتخاب ما به حال همکفت ما باشه، طرف اگه واقعا قصد زندگی کردن داشته باشه، چه زن چه مرد هیچ فرقی نمیکنه، واقعا هدفش تشکیل خانواده، داشتن بچه‌های سالم و یه زندگی موفق باشه، باید فرد بره انتخاب خوبی انجام بده که اون عشق پایدار شکل بگیره، که اون انتخاب مناسب مسلما به تعداد آدم‌های روی کره زمین انتخاب‌های متفاوتی میتونه وجود داشته باشه. عشق پایدار زمین سازش و به اصطلاح اون سنگ بنای قبلش همون انتخاب مهمه. اگه ما یه انتخاب صحیح داشته باشیم، انتخابی که حالا زن و مرد فرقی نمی‌کنه، اون جفتی که میخوان برای خودشون انتخاب بکنن، اینها از همکفی برخوردار باشن، با هم دیگه زیر یک سقف بتونن اون تعادل رو ایجاد بکنن، دنبال این نباشن. نکته خیلی مهمی که الان متأسفانه من تو خیلی از جوان‌ها می‌بینم، ازدواج می‌کنن که کمبودهای گذشته خودشون رو بخوان جبران بکنن. خانم‌ها مثلا یه عده اینطوری هستن، یه سری از آقایان هستن ملاکشون از ازدواج صرفاً مثلا فرار از یه سری مشکلات، این حرفا نباشه، واقعا چیزی باشه که بر اساس اون بشه به هر حال برنامه ریزی کرد، بر اساس اون طرف عمرش رو بیاد بذاره در بوته اخلاص. به نظر من عشق پایدار، ازدواج پایدار فقط با سنگ بنای انتخاب انجام میشه و صورت میگیره.
بسیار سپاسگزارم. شما شنونده برنامه تورنج هستید. موضوع بسیار جذابی داریم، صحبت از عشق و صحبت از زندگی است و اونم زندگی پایدار. خب سرکار خانم دکتر عزیزی، تلفن‌ها رو شنیدید. من خواهش می‌کنم که در خصوص تلفن‌ها صحبتی کوتاه بفرمایید.
بله حتما. هر دو تلفن
هم زیاد
بله چشم من سعی می‌کنم کوتاه بگم. بله. ببینید آگاهی قبل از ازدواج قطعاً مهمه، همسانی قطعاً مهمه، اصلاً ما منکر این نیستیم و اساساً مشاورهای پیش از ازدواج برای همین داره روز به روز گسترش پیدا میکنه که آدم‌ها آگاهی بیشتری از خودشون و از طرف مقابلشون، خواسته‌هاشون، علاقه‌شون، نگرش‌هاشون پیدا بکنن و چی برای ازدواج برای اونا خوبه. خب تفاوت منتها یه چیزی رو حواسمون باشه، هر چقدرم که ما همکف خودمون رو پیدا بکنیم، باز هم انسان‌ها با هم یه تفاوت‌هایی دارن و اون چیزی که تداوم میده به این رابطه اینه که من بلد باشم چطور در رابطه‌ام مذاکره داشته باشم، چطور در رابطه‌ام مصالحه داشته باشم، چطور سازگاری کنم، و به عبارتی بلد باشم مهارت‌های ارتباطی رو، گفتگوی مؤثر بلد باشم، مدیریت خشم بلد باشم، همدلی کردن بلد باشم، ابراز علاقه کردن بلد باشم، بلد باشم به طرفم بگم که دوستش دارم. اینها لازمه برای بعدش، لازمه، چون ما هر چقدر هم کفر رو پیدا بکنیم باز هم تفاوت‌های بین آدم‌ها وجود داره.
بسیار سپاسگزارم. حاج آقای ارزانی، خیلی صحبت از این میشه که بعد از ازدواج یک عشق پایدارتری شکل میگیره. کجا و به چه صورت میتونه این اتفاق بیفته؟ شاید مورد سوال خیلی از شنونده های عزیزمون باشه که در چه شرایطی اون عشق اولیه که حالا سرکار خانم دکترم اشاره داشتن که موتور محرکه، در واقع میشه گفت که و برای ابتدای و شروع زندگی لازمه، حالا اومدیم توی زندگی، چطور میشه اون عشق ثانویه حتی فراتر از عشق اولیه شکل بگیره و که مطمئنن منجر به زندگی پایدار خواهد شد اون عشق ثانویه؟
ببینید در سه حوزه اسلام توصیه داره. یه حوزه قبل از ازدواجه، میگه اگر بخواد اون عشق پایدار باشد باید درست انتخاب کنی. انتخاب درست
چیزی که الان توی اشاره فرمودم بود. بله.
هم تلفن اول هم تلفن دوم.
بله.
در اونجا چگونه انتخاب کنی؟ اسلام ملاک داده به شما، میفرماد تزوج رو گفتم اومد خدمت پیغمبر، گفت ما با کی ازدواج کنیم؟ صلوات الله علیه. حضرت فرمودن که تزوج الاکفاء، با کف خودت ازدواج کن، همتای خودت. بعد متاسفانه ما اشتباه ترجمه میکنیم، میگیم با همتای خودت، یا اینجوری مردم نگاه میکنن که آقا شما وزنت چقدره، قدت چقدره، چقدر خوشگلی، چه
ظواهر رو فرض
اصلا اینا نیست. بله زیبایی ظاهری هر دو همدیگر خوششون میاد از همدیگه، این مهمه. باز روایت تاییدش عرض میکنم، خانم اومد خدمت امام صادق گفت یا ابن رسول الله، من پدر و مادرم میگن با یکی ازدواج کنم، من خودم یکی دیگه رو دوست دارم، با کی ازدواج کنم؟ حضرت فرمود تزوج التي حبیت و دع التي حبا ابواک، با اون که خودت دوست داری ازدواج کن، چون تو مهمه اونو دوست داشته باشی، دوستش نشه باشی با چی میخوای ازدواج کنی؟ این مال حالا نیست، مال 1200 سال پیشه. میخوام عرض کنم این دوست داشتن مهمه، همدیگه رو بخوان، ولی همتایی اصلا در این نیست. ممکنه یه نفر چاق باشه، یکی لاغر، یکی بلند باشه، یکی کوتاه، ولی بسیار مهم اون باورها، اعتقادها، نگرش، اینها بحث بسیار مهم. پس یک توصیه اسلام اینه اگر بخواد ازدواجت پایدار باشه باید درست انتخاب کنی. اگر درست انتخاب نکرده باشی، حالا بعدم هرچی تلاش بکنی هیچ اتفاقی، چون درست انتخاب نکردی، سنگ بناش اشتباهه. دو، حین ازدواج، در حین ازدواج شما چگونه مراسم، خب که این خیلی بازم توصیه شده، به اینکه سال فرمودید سال اول از دادی که اصلا چرا ازدواج نمیکنن جوونا، برای اینکه ما خیلی سختش کردیم، اصلا اسلام خیلی سادهش کرده، ما خیلی سختش کردیم. اگر فلان باشه فلان باشه فلان باشه، کی و ویلا باید بشه، کدوم روایت، کدوم آیه، کدوم قرآن، یعنی میخوام بگم اینا رو ما اضافه کردیم. هنگین ازدواج اون بحث تسهیل در ازدواج، بحث توصیه دینی ماست، و بحث بعد از ازدواج خانم دکتر اشاره فرمودن به بخش بسیار مهم، ممکنه دو نفر انتخاب درستی باشه، خوبم کنار هم قرار گرفته باشن، اما بعد نتونن درست ادامه بدن، برای اینکه هنرشون ندارن. حالا این هنر رو از کجا میگیره؟ این هنر نیاز به آموزش. ببینید اگر ما چطور واقعا به این دقت نکردیم، ما یه موبایل ساده می‌خریم، میریم دفترچه راهنماشو نگاه میکنیم، بعد شخص میخواد با یه رفع 60 سال 70 سال زندگی کنه، اصلا آموزش نمیبینه، خیال میکنه همه چیز رو بلده. واقعا ما بلد نیستیم، واقعا باید بریم آموزش ببینیم، بریم استفاده کنیم از هنرهای مهمی که هست، مهارتایی که در این حوزه هست. و واقعا من معتقدم که بله یه سری آموزش بعد سوری میگذارم، مثلا آقا گذشت مثلا 2 ساعت آموزش، 10 ساعت آموزش، اینها واقعا من خواهش میکنم از شنوندگان عزیز و محترم که اینها رو جدی بگیرن. هم برای انتخاب درست آموزش ما داریم، هم برای ازدواج درست آموزش داریم، هم برای بعد از ازدواج آموزش‌های دینی هست، مشاوره هایی که بسیار کمک می‌کنن به این عرصه.
بسیار عالی. بهرام با یه دید باز و روشنی به هر حال بعد
کم پژوهش ها خیلی ما این مطلب رو داریم که اون تفاوت هایی که بین افراد وجود داره 30% ماجراست، یعنی 30% میتونه باعث خراب شدن رابطه بشه، ولی مهارت های برقراری ارتباط نزدیک 60-70% امکان اینو داره که اگه نداشته باشیم رابطه رو خراب بکنه. و حداقل تجربه 10 ساله من توی این کار داره اینو نشون میده که ما وقتی مهارت های برقراری ارتباط رو به زوجین یاد میدیم، به معنای واقعی میتونن بازسازی کنن رابطه شون رو. بنابراین منم خیلی معتقدم به اینکه اون چیزی که جامعه ما کم داره آموزشه. ما انتخاب درست اول میکنیم، خیلی هم خوب، عالی، ولی ازدواج و ادامه عشق و ادامه جذابیت مستلزم بلد بودنه.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر عزیزی، زوج درمانگر و عضو انجمن روانشناسی ایران، که در برنامه تورنج امروز حضور پیدا کردید، نکات بسیار ارزنده‌ای هم مطرح کردید، و همینطور از حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای ارزانی، مشاور محترم.
ببخشید که صدای من همه رو اذیت کرد،
خواهش می‌کنم،
عذرخواهی می‌کنم.
مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در برنامه حضور پیدا کردن، حاج آقا استفاده کردیم از محضرتون، از شما شنونده‌های عزیز ارجمندی که در واقع شنونده برنامه تورنج بودید هم سپاسگزاریم. به هر حال موضوع برنامه به سبک و گونه‌ای بود که می‌طلبه باز هم حتی پیرامون این قضیه صحبت کرد، جواد میشه خیلی در این خصوص صحبت کرد، جای کار داره، جای صحبت داره، چون واقعا جامعه ما نیاز داره در خصوص ازدواج پایدار، پیامد عشق پایدار با هم صحبت کردیم. برنامه تورنج به تهیه کنندگی سرکار خانم بهریه، با هماهنگی های سرکار خانم ربانی و صدا برداری جناب آقای بیرقی و ارتباطات سرکار خانم برهانی نژاد و بنده هم رضا ابراهیمی گوینده کارشناس تقدیم حضورتون شد. یک بار دیگه ایام ولادت های اعیاد شعبانیه رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم، و همینطور زوجهای جوانی که قراره تو این ماه بسیار فرخنده به خونه بخت برن و زیر یک سقف زندگیشون رو آغاز بکنن. انشالله که زندگی خوبی داشته باشید. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشیم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. وقت بخیر، ایام به کام و خدا نگهدار.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. برنامه تورنج تقدیمتون شد توسط همکارانم، امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه ما باشید. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه سرای معرفت رو بشنوید.
سرای معرفت. استاد شهید مرتضی مطهری در تعریف پرستش گفتند: پرستش آن حالتی را میگویند که در آن انسان یک توجهی میکند از ناحیه باطنی خودش به آن حقیقتی که او را آفریده است و خودش را در قبضه قدرت او میبیند. خودش را به او نیازمند و محتاج میبیند. در واقع سیری است که انسان از خلق به سوی خالق میکند. این امر اساساً قطع نظر از هر فایده و اثری که داشته باشه، خودش یکی از نیازهای روحی بشره. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله سید محمد مهدی دستغیب رو در باره فرهنگ خداپرستی می‌شنویم.
راجع به این که فرهنگ مردم روی یک اساس صحیحی برقرار بشه، این مطلب خب بسیار مهم هست و باید از بزرگان اهل معرفت و دین و مراجع سوال کرد که ببینیم اونها چه می‌فرمایند. اونطوری که حالا امثال ماها پا این دست‌ها می‌فهمیم اینه که اگر فرهنگ خداپرستی، یگان پرستی در مردم رسوخ پیدا کنید که نظرها بره طرف خدا، از مادیات انصراف بیاد، توقعات کم بشه، نظرها بره طرف روحانیت، خدا خدا خدا، به طبع صلح و صفا و یک ردی در اجتماع حاصل میشه، تضادها از بین میره، برخوردهای ناروا از بین خواهد رفت و همه با هم یگانه میشن. یگانه که شدن زندگی مرفه خواهد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.